أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم و اشکال سوم به مقدمه دوم که مرحوم اصفهانی این اشکال را ذیل مقدمه اولا ذکر فرمودن، اشکال سوم این هست که حکم شرعی چه عبارت باشد، از بس و زجر اعتباری چه عبارت باشد، از کراهت و اراده نفسانی. حکم نمیتواند به فعل خارجی تعلق بگیره، به فعل مکلف، به وجود خارجی تعلق بگیره، بلکه لا محاله متعلق حکم فقط همون فعل به وجود العنوانی هست، نه به وجود خارجی. چرا در هیچ یک از دو تقدیر نمیتواند حکم به فعل به وجود خارجی تعلق بگیره؟ اینطور توضیح دادن، به خاطر اینکه اگر حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشه، بعث اعتباری عبارت است از اون معنای اعتباری که از انشاء بدائی جعل دائی انتزاع میشه. فرمودن این امر اعتباری، بما انه امر اعتباری، این قائم به معتبر هست نه به غیر معتبر. و از اونجا که بس از امور ذات تعلق هست، بدون طرف، بدون متعلق محقق نمی شود، طرف این امر اعتباری که مقوم و مشخص این امر هست، این امر ذات تعلق هست، طرف این امر اعتباری نمی تواند هویت عینیه خارجیه باشد که قائم به مکلف هست. طرف این امر اعتباری نمی شود فعل مکلف باشد که قائم به مکلف هست. چرا نمی تواند؟ در این قسمت اینجور تعلیل فرمودن مرحوم اصفهانی. چرا نمی تواند بس به عنوان امر اعتباری قائم به فعل خارجی بشود؟ طرفش فعل خارجی بشود، فرمودن به خاطر اینکه بعث حقیقی موجود می شود، چه اون هویت عینیه، چه فعل مکلف محقق و موجود باشد، چه موجود نباشه، بلکه در بعضی از موارد بعث حقیقی موجود می شود در حالی که اصلا اون هویت عینیه تحقق پیدا نمی کنه، کما فی البعث الی الاصال. با اینکه بعث حقیقی موجود هست ولی اون هویت عینیه محقق نشده. خب اگر هویت عینیه مقوم بعث بود، لازمش مقوم بعث بود در این مواردی که هویت عینیه موجود نیست ولی خود بعث موجوده، لازمش اینه که موجود متقوم به معدوم باشد، چیزی که عدم هست مقوم شیء موجود باشد. و حالا که واضح هست، معقول نیست که موجود تشخص پیدا کنه به وسیله امر معدوم، تقوم پیدا کنه به امر معدوم. پس باید متعلق بعض که مقوم بعض هست، مشخص بعض هست، فعل به وجود العنوانی باشه، نه فعل به وجود خارجی. اگه فعل به وجود خارجی باشه لازمش اینه که شیء موجود تقوم به معدوم پیدا کنه. این دلیل برای اینکه حکم اگر عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد نمیتواند متعلق شود به فعل به وجود خارجی. شق دوم این بود که حکم عبارت باشه از اراده و کراهت نفسانی. فرمودن اگر حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشد در این تقدیر هم نمیتوان متعلق حکم را فعل به وجود خارجی گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حقیقت حکم عبارت از اراده و کراهت باشد اونی که قوام حکم به او هست شوق هست. شوق به نحو مطلق که موجود نمی شود. شوق از امور ذات تعلق هست. اگر بخواهد در یه موطنی موجود بشود باید متعلق او هم وجود داشته باشه. متعلق او وجود داشته باشه به وسیله متعلق تشخص پیدا میکنه، تقوم پیدا میکنه. با توجه به اینکه شوق امر نفسانی هست متعلق او که مشخص او هست، مقوم او هست، نمیشود امری خارج از افق نفس باشد. وقتی خود شوق موجود در عالم نفس بود از موجودات نفسانیه بود نه از موجودات خارج از افق نفس، متعلق او نمی شود امر خارجی هویت خارجی باشد. محال هست چیزی که خارج از افق نفس هست این مقوم بشود برای امر نفسانی، برای موجود نفسانی مقوم بشه. چطور محاله؟ فرمودن به خاطر اینکه لازم می آید اگر امر خارج از نفس مقوم امر نفسانی باشد لازم می آید اما کون الحرکات العینیه والوضعیه که از مکلف صادر می شود امور خارجی هستند، لازم می آید اما این امور خارجیه یا تنقلب الى ذهنیه بشن ذهنی، یا اون شوق که امر ذهنی بود او تبدیل به امر نفسانی بود بشود امر خارجی. لازم می آید اما کون الحرکات العینیه که قائم به نفس هستن اینا امر که قائم به جسم هستن حرکات خارجیه اینها امر نفسانی بشوند یا اراده نفسانی بشود امر خارجی. لازم می آید اما خارجیت ما فرزناه و نفسیان او نفسیت ما فرزناه و خارجیان. به چنین چیزی هم معقول نیست. فرمودن خصوصا در اراده تشریعیه به خاطر اینکه اونجا چطور میتوان ملتزم شد و کیفه یعقل که حرکات قائم به مکلف این مشخص اراده مولا باشد و حرکات قائم به مکلف به مشخص مقوم اراده در نفس مولا باشد. این واضح هست عدم معقولیت این قسمت. پس حکم چه بعث و زجر اعتباری باشد چه بله اراده و کراهت نفسانی باشد متعلق او لامحاله باید فعل به وجود عنوانی باشد. فعل به وجود خارجی نمیتوان نمیشود متعلق حکم بشود. این وجه سوم که دو شق داره و علی تقدیرین اشکال به تعلق حکم به فعل خارجی به فعل مکلف به وجود خارجی هست. ولی از این اشکال در هر دو شق میتوان جواب داد. نسبت به شق اول از این وجه ثالث یعنی اشکال بنابر این که حقیقت وجوب و حرمت همون بعث و زجر اعتباری باشه جواب از اشکال در این شعر همون جوابی است که از اشکال اول داده شد، چون حاصل شق اول اشکال اینه که اگر متعلق بعث را فعل خارجی بدانیم، لازمش این هست که فعلیت بعث و تحقق بعث حقیقی تابع تحقق اون فعل خارجی از مکلف باشد، و حال اینکه واقعا اینطور نیست، بلکه ربما یوجد بعث حقیقی در حالی که اون فعل هنوز وجود پیدا نکرده یا اصلا وجود پیدا نمی کنه. حاصل اشکال در شق اول این بود. جواب این اشکال بر اساس مطالب سابقه این میشه که تعلق حکم من البعث او الزجر، که بنابر این تقدیر که امر اعتباری باشه، تعلق حکم به فعل خارجی از قبیل عروض عارض بر معروض نیست تا فعلیت حکم و تحقق عارض موقوف به تحقق معروض در مرتبه سابق باشه، تابع تحقق او باشه، بدون تحقق او این عارض محقق نشه. اگر تعلق حکم به فعل از قبیل تعلق حکم به متعلق از قبیل عروض عارض بود، این اشکال پیدا می شد، ولی چون تحقق تعلق حکم به متعلقی به فعل خاصی مثل ضرب، امثال موارد تجهیز میت، امثال این مواردی که قبلا گفته شده، از قبیل تعلق از قبیل عروض عارض بر معروض نیست، بلکه با همون توضیحی که در کلام مرحوم تبریزی داده شده، از قبیل اضافه و نسبت پیدا کردن چیزی به چیزی دیگر هست، بعث و زجر که حکم حقیقت و حکم هست، اینا اضافه می شوند به فعل مکلف که مبعوث و الی باشه. در اینجا تحقق این بعث متوقف نیست، موقوف نیست بر تحقق اون فعل در اون متعلق در مرتبه سابق، به خاطر اینکه در بعث تکوینی خارجی چطور تحقق بعث موقوف به تحقق مبعوث و الی در مرتبه سابق نبود، بلکه مبعوث و الی در طول تحقق بعث تکوینی موجود می شود، بعث تشریعی هم حالش از این قبیله، در بعث تشریعی هم مطلب از این قبیل هست، و لذا تعلق بعث به فعل مکلف به وجود خارجی این مشکل و این محذوری که در شق اول بیان شده، این محذور اینجا وجود نداره، مستلزم این محذور نیست. فعلیت حکم با توجه به همونی که قبلا هم توضیح داده شده، فعلیت بعث به عنوان امر اعتباری تابع تحقق وجود و شرایطی است که مولا در مقام اعتبار و انشاء وجود اون وجود و شروط را مفروض گرفته. اگر در مقام جعل مثلا برای وجوب حج را جعل کرده است برای مکلفی که استطاعت للحج داشته باشد، خب اگر استطاعت مکلف شرط وجوب قید موضوع محقق بشه، استطاعت پیدا بکنه، این بعث اعتباری فعلیت پیدا میکنه. فعلیت بعث تابع تحقق شرایط مفروض در مقام جعل، وقتی اون شرایط موجود بشود، محقق بشود، بعث حقیقی هم محقق میشه، و تحقق بعث حقیقی هیچ اناته و توقفی بر تحقق مبعوث و الی در مرتبه سابق نداره، بلکه با خود همین بعث تحقق پیدا میکنه مبعوث و الی، منتها در بعث تکوینی بدون تخلل اراده مکلف، اراده مکلف تحقق پیدا میکنه. این بعث تکوینی منجر به تحقق اون مبعوث و الی میشود. در بعث تشریعی از باب علت ناقصه، از باب مقدمات تحقق فعل، به ذم اراده مکلف منجر می شود به تحقق مبعوث و الی. نه دیگه، فعلیتش تابع اون نیست دیگه. نه دیگه، آقا تعبیر ایشون بود که فعلیت حکم متقوم به تحقق متعلقه. اگر اشکال ایشون این بود دیگه، ببین اشکال ایشون متوقف بر تحقق متعلق، جوابش که متوقف بر اون نیست. فعلیت حکم تابع تحقق شرایط مفروض الوجود هست، همین مقدار کافیه برای اینکه حکم فعلیت پیدا کنه. منتها حکم فعلی تحققش، فعلیتش متوقف بر تحقق مبعوث و الی و متعلق نیست دیگه. نه نقض چرا؟ نه فعلیت داره، اونجا فعلیت داره دیگه، متقوم بر اون نیست که
در طول اضافه که باید طرف اضافه
محقق، در طول اضافه همه جا محقق میشه؟
در طول اضافه
نه، همه جا نه، اضافه گاهی به نحو مطلق هست، مثل بحث تکوینی، چون سببیتش برای تحقق مبعوث و علی سببیت تامه است، علیت تامه است، در طول او مبعوث و علی محقق میشه. ولی سببیت بحث تشریعی برای تحقق متعلق سببیت ناقصه است، یعنی علا تقدیر ذمیمه شدن اراده مکلف منجر به او میشه. خب وقتی مشروط باشه اون شرطش محقق نشد دیگه، اون طرف اضافه که فعل مکلف باشه، مبعوث و الی باشه، محقق نمیشه. اونی که اون قسمت از اشکال که در کلام ایشون مورد تأکید قرار گرفته اینه که اگر بله فعلیت حکم متوقف بر فعلیت مقوم و مشخصش هست، اگر فعل خارجی مقوم بعث بود، فعل خارجی مقوم بعث بود، لازمش این بود که بعث حقیقی موجود نشود الا با تحقق اون فعل خارجی. و حال آنکه مواردی داریم که در اون موارد بعث حقیقی موجود می شود در حالی که فعل خارجی محقق نشده یا الی الابد محقق نمی شه. اشکال در فرمایشات ایشون در این قسمت این بود. جواب این اشکال این که این مطالبی که فرمودید اینا همه مبتنی بر این هست که تعلق و حکم به متعلق از قبیل عروض عارض باشه، از قبیل. ولی اگر ما گفتیم تعلق و حکم از قبیل عروض عارض نیست، دون حساب توقف بر تحقق معروض در مرتبه قبل نداره، بلکه با خود این عروض محقق می شود مبعوث و الی، حالا تحققش هم یا به صورت قهری و حتمی هست که ما حوال حال در بحث تکوینی، یا به صورت اختیاری با تخلل اراده مکلف هست که ما حوال حال در بحث تشریعی. پس شق اول از اشکال سوم که فرمودن اگر حکم بحث و زجر اعتباری باشد، لا یعقل تعلقش به فعل خارجی، به هویت خارجیه. این قسمت جواب از شق اول اشکال همون جوابی است که از اشکال اول و اشکال دوم داده شده. میمونه شق دوم از اشکال سوم. مهم این شق دوم از اشکال سوم. شق دوم اشکال سوم این بود که بنابر این که حکم شرعی عبارت باشه از اراده و کراهت نفسانی، کراهت نفسانی متعلق حکم نمی شود فعل خارجی باشد، چون در این تقدیر حکم امر نفسانی هست، موجود نفسانی نمیتواند متقوم به امر خارج از نفس باشد و الا یلزم اما خارجیت ما فرزناه و نفسانیان او نفسانیت ما فرزناه و خارجیان، که هیچ کدوم از اینا معقول نیست. این اشکال شق دوم. اشکال سوم اینه، از این اشکال در شق دوم هم میتوان جواب داد. جواب اول از این اشکال به مناقشه در مبنای این اشکال هست. جواب از این اشکال اینه که اصلا قوام حکم، مبنای این اشکال اینه که حکم عبارت باشه از اراده و کراهت. قوام حکم به اراده و کراهت مولا نسبت به فعل عبد باشه. جواب از باب مناقشه در مبنا اینه که نه، این مبنا مولد قبول نیست و ما چیزی، همونطور که در کلام مرحوم‌های تبریزی، مرحوم‌های خوبی آمده، ما چیزی به نام اراده تشریعیه، که تشریعیه وصف اراده باشد، در مقابل اراده تکوینیه نداریم. بله اراده تو تشریع داریم ولی اراده تشریعیه نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اراده مولا، اراده هر شخصی به مقدور مرید تعلق میگیره. اراده مولا بما انه مولا به فعل خودش میتواند تعلق بگیره که فعل خودش مقدور او هست، ولی فعل عبد مقدور مولا بما هو مولا و مقنن نیست. بله در مولای حقیقی بما انه خالقون، بله اون معلومه که قدرت بر همه چیز دارد و قابلیت و اینکه اراده بکنه چیزی از دایره اراده او خارج نیست در تقدیری که اراده بکنن. ولی در حکم چه حکم دارج اندل اغلا بین موالی و عبید، چه در حکم شرعی، قوام حکم به اراده نیست، به اراده مولا نیست. همون نحوی که قبلا در مناقشه در کلمات مرحوم آخون گفته شده که فعلیت حکم را به تعلق اراده مولا میگرفت، اونجا هم مناقشه شده که نه، اصلا اراده مولا، اراده نقشی در تحقق حکم، در تحقق حکم نداره. بنابراین وقتی مبنای اشکال در شق دوم مبنای صحیحی نبود، مبنای باطلی بود، بطلان این مبنا باعث میشه که این اشکالی که روی مبنا بنا شده اون اشکال هم منتفی بشه دیگه، اشکال صحیحی نشود. جواب اول از اشکال در شق دوم مناقشه در مبنا هست. ولی علاوه بر مناقشه در مبنا، با قبول مبنا هم میتوان از این شق دوم جواب داد، از اشکال در شق دوم جواب داد. جواب بله دوم که در حقیقت از شق دوم اشکال عبارت از اینه که حتی اگر بپذیریم که حکم عبارت از اراده و کراهت نفسانی باشه، چیزی به نام اراده تشریعیه، کراهت تشریعیه معقول باشه، قابل التزام باشه و اینها هم از صفات نفسانی هستن، اراده، کراهت، شوق، حب، بغض، اینها از صفات نفسانی هستن، اونم صفات حقیقیه ذات اضافه یعنی ذات متعلق که محتاج به طرف هستند. و این قاعده را هم قبول کردیم که اگر امر از امور ذات تعلق بود، متعلق، مقوم و مشخص اون عنوان هست و در هر موطنی که اون عنوان محقق می شود، متعلقم در همون عنوان در همون عالم، در همون افق محقق میشه. با توجه به اینکه اراده صفت نفسانی هست، طرف اراده، متعلق اراده، متعلق اراده که بله مقوم و حالت مشخص بودن نسبت به اون را داره، باید در افق نفس باشد، نمی شود خارج از افق نفس باشد. ولی در این حال احکام به معنونات، به فعل خارجی تعلق می گیرد، ولو در نظر ابتدایی حکم به اراده، که حکم اراده باشد، به وجود ذهنی نفسانی عنوان به وجود به فعل به وجود عنوانی تعلق میگیره، ولی با توجه به این که این صفات اراده کراهت به وجود عنوانی به صورت ذهنی که تعلق میگیره، به در خود روی یک جهاتی، روی یک ملاکاتی به این صورت عنوانی تعلق میگیره، اون ملاکات اقتضا میکنه که این صورت، این وجود عنوانی، این صورت ذهنی که متعلق اراده شده، متعلق کراهت شده، به ماهیه متعلق اراده نشود، بلکه به ماهی فانیتون فی صورت فی واقع هویت الخارجیه، بعد این جهت متعلق قرار بگیره. بله، اونی که متعلق اراده هست، چون اراده امر نفسانی هست، متعلق او هم وجود ذهنی، وجود نفسانی فعل مکلف می شود. ولی این وجود نفسانی که متعلق اراده هست، به ماهیه هیه که متعلق اراده نشده، به ما انهو فان در معنونات خارجیه، عنوان به ما انهو فان در معنونات خارجیه، به ما انها مرآت اما فی الخارج، به ما انها مشیر الى ما فی الخارج، به این لحاظ و به این حیث متعلق اراده قرار گرفتن. این دلیل این که چرا به ماهیه نیست، چرا به ماهیه فانیتون، دلیلش هم اینه که چون تعلق این صفات به خاطر وجود ملاکاتی در این مورد هست. اراده که بخواد محقق بشه، به خاطر اینکه باید مصلحتی باشه، فایده تصدیق به فایده در مرتبه قبل باشد تا اراده تعلق بگیره، چون متوقف بر تصدیق به فایده هست، تصدیق به وجود فایده هست، فایده در شیء خارجی هست، نه در صورت ذهنی. شیء ذهنی که فایده نداره، که مصلحت در فعل خارجی هست. چون مصلحت در فعل خارجی هست، اگر به صورت ذهنی فعل هم اراده تعلق بگیرد، از این بابه که این فانی در خارج هستن، و الا صور ذهنیه، عناوین موجود در نفس، اینا که حامل غرض نیستن که اراده شوق به اینها تعلق بگیره. خب وقتی اینطور شد که این صورت ذهنیه بما انه حاکیتون عن الخارج، مرآتون اما فی الخارج، متعلق اراده شد، پس در حقیقت متعلق اراده نفس اون شیء خارجی می شود. وقتی نفس اون شیء خارجی که مفنیون فی باشد متعلق اراده شد، دیگه در کنار او همون فعل خارجی معنا نداره که بخواهد متعلق کراهت بشه. اون مطالب دیگه که غیر از مقدمه ثانیه احتیاج داشتیم، اونها ترتیب میشه، در مقدمه اول بیان شده، اون مطالب اینجا ترتب پیدا میکنه. نقش مقدمه ثانیه این بود که متعلق را وجود واحد قرار بده. وقتی متعلق اراده نفس وجود خارجی شد، به خاطر فنای صورت ذهنیه، فنای عنوان در معنون، در کنار این ارادهی که تعلق گرفته است به این شیء خارجی با فرض وحدت شیء خارجی، معنا نداره که در کنار اون بخواهد متعلق کراهت بشه. این جوابی است که از این اشکال در شق دوم داده میشه. حاصل جواب این بود که بله، ما قبول میکنیم که متعلق اراده در افق نفس حتما باید موجود نفسانی بشود، ولی این که موجود نفسانی بشود از باب لابدیت، از باب این که غیر از این امکان نداره، چون نفس نمیتواند، موجود نفسانی نمیتواند متقوم به غیر نفسانی باشه. ولی به حسب واقع اونچه که متعلق اراده هست مفنی و فی هست، چون صورت ذهنیه و فنا صورت ذهنیه و عنوان به ما انها فانیتون فل معنون خارجی در هویت فانی در هویت خارجی هست، متعلق اراده قرار گرفت. این جوابی است که از این داده، از اشکال در شق دوم، شق دوم اشکال داده میشه. این جواب در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، همین جواب از شق دوم اشکال، این جواب مطرح شده که ممکنه گفته بشه که این چون فانی در مساق هست، فانی در معنون خارجی هست، این فنا باعث می شود که در حقیقت متعلق حکم همون معنونات و وجودات خارجی باشد. ولی مرحوم اصفهانی به این جواب مناقشه کردن. مناقشه مرحوم اصفهانی در این جواب اینه که قبول داریم که عنوان فعل، صورت ذهنیه فعل که متعلق اراده و شوق قرار گرفتن در افق نفس، اینها بما انه فان فی الخارج متعلق اراده شدن. صلات مفروضه، صلات متصوره و این لوح زد فانیتن فی صلات الخارجیه. قبول داریم که این بما انها فانیتن فی صلات الخارجیه متعلق اراده شده است، متعلق شوق شده است، ولی صرف لحاظ این بما انه فانن، این فنا باعث نمی شود که اونچه که متقوم به فانی بود متقوم به مفنی و فی هم بشود. فانی صورت ذهنی بود، اراده متقوم به صورت ذهنی بود، صرف فنای صورت ذهنی، صلات ذهنیه در صلات خارجیه باعث نمیشه که اون اراده‌ای که تعلق گرفته بود به صورت ذهنیه، اون اراده بیاید تعلق بگیره به این مفنی و فی. فرمودن ولو اینطور، ولو لوح زد فانیتن فی صلات الخارجیه الا ان الفنا لا یختزی سریان ما یقوم بالفانی الى المفنی فی. این باعث نمی شود که سریان پیدا کنه اونی که قائم به فانی بود، اون اراده‌ای که قائم به فانی بود، متقوم به فانی بود، اون اراده بیاید تعلق بگیره به مفنی و فی. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که ما گفتیم که تعلق اراده به مفنی و فی، به موجود خارجی محاله، استحاله داره. لازم می آید اما نفسانیت و ما فرزناه و خارجی هن او خارجیت ما فرزناه و نفسانی هن. وقتی محال باشه که مفنی و فی متعلق اراده بشود، صرف لحاظ صورت به ما انه فانی هن، این که باعث تحقق محال نمیشه، که باعث نمیشه که اراده‌ای که نمیتوانست به مفنی و فی تعلق بگیره، الان صرف لحاظ انه فانیان این سبب بشه که تعلق بگیره، بله سبب بشه که تعلق بگیره اون اراده به این مفنی و فی، و متعلق اراده بشود خود همین مفنی و فی. موجب سرایت نمیشه. اگر فی حد نفسیهی تعلق اراده به وجود خارجی به مفنی و فی استحاله داشته باشد، صرف فنای صورت ذهنی و عنوان در معنون خارجی که امر محال را ممکن نمی کنه، صرف لحاظه و فانیان که امر مستحیل را ممکن قرار نمی دهد. این بله اشکالی جواب مناقشه است که در حقیقت در این جواب شده. پس جواب این بود که هر چند صور ذهنیه حقیقتاً صور ذهنیه متعلق اراده و شوق هستند، ولی چون صور ذهنیه بما انها فانیتون فی المعنونات فی الافعال الخارجیه متعلق شدن، این فنا باعث می شود که متعلق حقیقی اراده و شوق همون مفنی و فی و وجود خارجی باشه. خود جواب این بود. مناقشه مرحوم اصفهانی اینه که اگر شما در مرحله قبل پذیرفتید که محال هست شی خارجی مفنی و فی معنونات متعلق اراده باشد، صرف لحاظ فنا که فنا صرف فنای صورت ذهنیه در معنون که امر محال را ممکن قرار نمیده. این مناقشه مرحوم اصفهانی. ولی از این مناقشه مرحوم اصفهانی میتوان جواب داد. پس جواب اصلی در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، ولی مرحوم اصفهانی این جواب را قبول ندارند، مناقشه کردند. از مناقشه مرحوم اصفهانی میتوان جواب داد به دو وجه. وجه اول در جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی در این که فنا سبب تعلق حق به معنون بشه، وجه اول جواب اینه که مراد قائلین به این که فنای عنوان در معنون موجب این می شود که متعلق حکم حقیقتاً متعلق اراده حقیقتاً بله همون معنونات و هویات خارجی باشن، مراد از این اینکه روی حساب این حیثیت فنا سبب تعلق به معنون میشه، مراد اینها این نیست که حکم از عنوان مراد این اعلام از سرایت به خاطر فنا سرایت حقیقیه نیست، از قبیل سرایت رطوبت مثلا در عهد المتلاقیه به متلاقی دیگر که به وسیله اون حیثیت تعلیلی واسطه در ثبوت سبب شود که اونی که برای اون اولی هست به دومی هم سرایت بکنه. مقصود سرایت حقیقی نیست به طوری که اراده و شوق که امر نفسانی هست به وساطت عنوان به نفس وجود خارجی تعلق بگیرد حقیقتاً. حقیقتاً مراد اونایی که قائل به سرایت هستن این سرایت حقیقی و تعلق حقیقی اراده و شوق به معنونات و موجودات خارجی نیست، تا اشکال بشود که اگر تعلق فی نفسیهی مستحیل باشه صرف لحاظ صورت به ما انه فانیان که امر محال و مستحیل رو ممکن نمی کنه. بعد از اینکه ثبت که تقوم صفت نفسانی به موجود خارجی محال هست لحاظ و فانیان که موجب استحاله نمی شه. مراد چیه؟ مراد این اعلام که در اینجا گفتن به ما انه فانن ملاحظه می شود و همین فنا باعث می شود که متعلق حکم حقیقتاً اون فعل خارجی باشد، مراد اینها از سرایت سرایت به حسب نظر مرید و مشتاق و کاره هست. اراده، شوق، کراهتی که در نسبت به افعال تعلق میگیره اینها بله در افق ذهن بله به موجودات نفسانیه تعلق میگیره، ولی به موجود نفسانی که تعلق میگیره، موجود نفسانی این صورت ذهنیه، عنوان ذهنی، به ما انه فان فی الخارج، به حسب نظر مرید اراده کننده که ما نگاه بکنیم، در نظر اراده کننده چه چیزی مورد اشتیاق او، مورد اراده او هست؟ بله، خود اراده چون صفت نفسانی هست، در افق نفس بخواهد مقیدن متعلقن به شیء تعلق بگیره، معنا نداره که اون شیء خارجی بیاد در افق نفس. ولی با این وجود خارج، با این وجود ذهنی، مرید نفس ما فی الخارج را میبیند، اونی که مورد اشتیاق او هست، مورد اراده او هست، نفس ما فی الخارج هست. ولو تعلق اراده اون اشتیاق حقیقتاً به همین موجود نفسانی است، ولی به حسب به نظر مرید اونی را که مورد شوق و اراده مرید هست، همون فعل خارجی هست. همونطور که در مورد علم هم همینه، در مواردی که ما علم به وجود شیء پیدا میکنیم، عالم ولو اونی که طرف اضافه علم هست، معلوم به ذات هست، صورت ذهنی است، ولی عالم با این در صورت ذهنیه که در اینجا محقق شده، نفس ما فی الخارج رو میبیند، اون خارج در حقیقت دیده میشه. به حسب نظر عالم ما فی الخارج، اگه علم به وجود شیء پیدا کرد، یعنی ذات اون شیء به نظر او در خارج محقق است. چون این صورت ذهنیه به ما انه حاکن فی الخارج هست، در اینجا نسبت به شیء واحد شخص میتواند علم به وجود اون شیء، علم به عدم اون شیء پیدا بکنه، در زمان واحد نه. با اینکه اگر فقط اون حیثیت قیام علم به صورت ذهنی رو بخوایم نگاه بکنیم، هیچ مشکلی در بین نیست. اشکال از کجا پیدا میشه؟ اشکال از اینجا پیدا میشه که چون با صورت ذهنیه عالم نفس ما فی الخارج را میبینه، در اون زمانی که تصدیق به وجود این شی در خارج داره، در همین زمان نمیتواند علم به عدم اون شی داشته باشه، معنا نداره، در همون زمان تصدیق به عدم شی در اون خارج میکنه. حال اراده و کراهت هم به همین نحوه، ولو در مورد اراده و کراهت اونی که تکوینن طرف اراده هست، اونی که تکوینن طرف اراده هست، صورت ذهنی هست، موجود نفسانی هست. ولی چون این مرید با این صورت نفسانی ما فی الخارج را میبینه و مشتاق الیه او، اونی که اشتیاق داره، به تعبیر مرحوم تبریزی دلش پرپر میزنه برای رسیدن به اون، همون ما فی الخارج چون هست، معنا نداره. در حقیقت اون حقیقت اراده نسبت به ما فی الخارج تحقق پیدا کرده، البته به نظر مرید، به نظر کاره، چون به ما فی الخارج تعلق پیدا کرده، معنا نداره. در کنار اراده نسبت به شیء واحد، کراهت نسبت به اون شیء هم محقق بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.